بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. اصول کتب رجالیه را 5 تا شمرده ان، ولی ما 8 تا می شماریم، چون همه اینها مربوطن به قرن 4 و 5. در واقع همه مربوط به قدماست، 8 تا شمردیم و الا غالبا 5 تا می شمارن، گاهی 4 تا. رجال کشی، بعد فهرست نجاشی، بعد رجال طوسی، بعد فهرست شیخ طوسی، 5 رجال برقی است. رجال برقی چاپ شده است همراه رجال ابو داوود، سابقا چاپ شده، به صورت طبقات نوشته شده و اصولا از مطالعه این کتاب انسان میفهمد که رجال آن است که بر طبق طبقات نوشته بشه، حالا یا طبقات خود رجالی ها استاد و شاگرد، یا به ترتیب ائمه علیهم السلام نوشته بشه، روایات، روات از پیغمبر، راویان از علی، راویان از ائمه بعد. در مجموع کتاب برقی غیر از طبقات چیز دیگری نیست. شاید در مجموع کمتر ثقتون و ضعیفون انسان ببینه، یا اصلش ممکنه نبینه. کتاب به صورت طبقاته و انسان از اینجا میفهمد که علم رجال علمی است که بر اساس طبقات نوشته بشه، اما طبقه خود روات یا طبقه ائمه. حالا این کتاب برقی مال کیست؟ معروف این است که میگن مال احمد ابن محمد ابن خالد برقی قمی است. احمد پدر محمد، جد خالد برقی، مؤلف محاسن المحاسن، متوفای 274. گاهی میگن نه، متوفای 280، ولی معروف گویا همون اولی است که 274 میگن این کتاب مال ایشانه. اما اگر کسی این کتاب را به دقت مطالعه کنه، که با اینکه مؤلف قاموس رجال به دقت این کتاب را بررسی کرده، این کتاب نمیتواند مال احمد باشه. احمد این مال طبقه بعدی است، یا مال پسرشه، یا مال نوس، مال خودش نیست. قرائنی در کاره. اولا در این کتاب ادعی عنوان شده ام که اینها از تلامیز احمد ابن محمد ابن خالد برقی هستند. انسان تلامیز خودش را در کتاب رجال نمی نویسه. مثلا سعد ابن عبدالله قمی صاحب کتاب فرق و شیعه از تلامیز برقی تو این کتاب هست. 2. عبدالله همیری مؤلف کتاب قرب الاسناد از تلامیز برقی است. انسان که تلامیز خودش را که در کتابش به عنوان مشایخ و علما که نمی نویسه. البته ربه تلمیز این که از استاد می زند بالا، اما این ربه ربه تقلیلیه است، ربه تکثیریه نیست. بناءً علی هذا، از این که این آدم این دوتا شاگرد خودش را آورده، یکی سعد ابن عبدالله قمی مؤلف فرق الشیعه، دیگری قرب الاسناد عبدالله همیری، و اینها از تلامیز این مرد هستند. این نشانه این است که این کتاب مال احمد ابن محمد ابن خالد برقی نیست. ثالثاً این آدم خودش را عنوان کرده، خودش را در کتاب رجال نوشته، البته نه اینجوری که احمد ابن محمد ابن خالد، نوشته احمد ابن ابی عبدالله. ابی عبدالله کنگه پدرشه، پدر را گاهی میگن محمد، گاهی پدر را میگن ابو عبدالله. نوشته احمد ابن ابی عبدالله که خودشه. انسان خودش را در کتابش عنوان میکنه، ولی خب یک کلمه میگد که مصنف و حاضر کتاب، هیچ نگفته مصنف و حاضر کتاب. و حال اینکه مرحوم نجاشی خودش را عنوان کرده، گفته مصنف و حاضر کتاب، دیگران هم خودشون را عنوان میکنن، میگن مصنف حاضر کتاب. خودش را عنوان کرده، هیچ نگفته مصنف حاضر کتاب. چهار، پدر اسمش آمده، پدر اسمش چیه؟ محمد ابن خالد. محمد ابن خالد را عنوان کرده، نگفته که پدر معلم. بناءً علی هذا، اینا قرائن است که این کتاب مال احمد ابن محمد ابن خالد برقی نیست. احمد فرزند محمد، او فرزند خالد، دو تا احمد داریم که در کتاب رجال یعنی در کتاب احادیث اسمشون زیاد میاد، احمد ابن محمد ابن خالد، دوم احمد ابن محمد ابن عیسی. هر دو هم معاصر بودن، هر دو هم محدث بودن و هر دو هم قمی. بناءً علی هذا، از اینکه دو تلمیز را عنوان کرده، یک پدر را عنوان کرده، خودش را عنوان کرده و نگفته مصنف این کتاب، این مال این احمد نیست. پس مال کیه؟ یحتمل مال پسر باشه. قهرن پسر معاصر می شود با اون دوتا تلمیز دیگه، با اون دوتا تلمیز معاصر می شه. دوتا تلمیز کدوم بود؟ یکی سعد ابن عبدالله، دیگری هم عبدالله همیری. بعید است که انسان معاصرش را تو کتابش بنویسه، مگر اینکه معاصر خیلی فوق العاده باشه، مثل این که نجاشی شیخ را نوشته. از این که معاصرها نوشته شده، ممکنه بگیم مال پسر هم نیست. طبعا بهترین است که بگیم مال نوه برقیست. قهرن اون معاصرهای پدر، دنبالش را بگو، معاصرهای پدر به منزله شیخ و استاد نوه هستند. تلمیز پدر معاصر با پسره، اما در درجه شیخ نوه هست. البته انسان مشایخش را در کتاب می نویسه. و علا کل تقدیرین، این کتاب رجالیست و در این کتاب فقط طبقات را ما می بینیم، بحث ثقه و غیر ثقه، کم و نادر و یا نایابه. ششم، رساله ابو غالب زراری است. ابو غالب زراری، زراری منصوب به زرارت ابن اعین، این از اولاد زرارت ابن اعینه. زرارت ابن اعین از بیوت شیعه در عراق بود. آخه بعضی از بیت‌های عریق و اصیل هم 200 سال 300 سال خانواده علم، خانواده حدیث، خانواده زراره، خانواده عریق در حدیث، خانواده عریق در خبر در میان اینها علما و بزرگان بود و لذا یکی از احفاد زراره به نام ابو غالب که نام کوچکش احمد ابن محمد کتابی در شرح حال این بیت نوشته. نویسنده کتاب ابو غالب، اسمش احمد، پدر محمد، متولد 285، متوفای 368. 368 این کتاب را برای فرزند عزیز خودش نوشته، مشایخ خود را و شخصیت های این بیت را نوشته. البته در این بیت شخصیت های عظیمی بوده نوشته، ضمناً مشایخ خود را هم نوشته. 20 شیخ یعنی 20 استاد حدیث داشته و از 100 خورده ای کتاب نام برده. البته آقایون می‌دونن زرارت ابن اعین فرزند اعین یه برادری هم دارد، بکیر ابن اعین. قبر بکیر ابن اعین را من در دامغان دیدم. موقع دامغان بودم، دیدم یک امامزاده هست و رفتم و دیدم بکیر ابن اعین برادر زراره هست. یک خواب مرقد خوبی داشته کوچولو، اما در شأن او نیست. این شخصیت های شیعه اصالت ها را باید چه کرد؟ آقا حفظ کرد. الان اگر جناب عالی در اروپا گام بگذاری، با جوانان اروپایی بحث کنی، اینها مسیحی شناسنامه ای هستند، اما در دل در وجود حضرت مسیح سلام الله علیه شک دارند. چرا؟ چیزی از مسیح در دست نیست. اما انجیل که محرفه، این انجیل که مال حضرت مسیح نیست، به دلیل اینکه دار زدنش تو اونجا هست. در تمام انجیل های چهارگانه در آخر دارش زدن چه شد همش در آخر کتاب هست. معلوم می شود این انجیل نیست، این زندگی نامه حضرت مسیح. بله، آدمی که دار بزنن که زندگی نامه برای خودش کتاب نمیتونه بنویسه. مادر قبرش روشن نیست، کتاب نامعلوم، شاگردان مبهم. و ما مسلمان ها باید اصالت ها را حفظ کنیم. قبر پیغمبر حفظ بشه، قبر عمش ابو طالب حفظ بشه، قبور صحابه حفظ بشه، قبور ازواج نبی حفظ بشه، قبور اهل بیت حفظ بشه و قبور مشایخ. اینها نشانه این است که اسلام و شیعه قارچ نبوده، اینها همشون ریشه دارند و عریقند. 10,000 سال بعد ما چی میدونیم؟ 10,000 سال بعد نگن اسلام مانند مسیحیت چه بوده؟ افسانه تاریخ است. از کجا معلوم که پیغمبر اسلامی بوده، وحی بوده، اینا بوده؟ ما میگیم نه آقا، این قبل پیغمبره، این خط مبارک کاتبان وحی، این ازواج نبیه، اون قبور نبیه، قبور ازواج، قبور اصحاب، قبور اولاد، این خانه است که در اونجا وحی نازل شده. همه اصالت ها را باید حفظ کنیم که این اصالت ها نشانه واقعیت هاست بعد از مدت ها. ولذا قبر مشایخ باید حفظ بشه، اینها نشانه اصالت شیعه. الان اگر روبروی جناب عالی قبر ابن قودویه، اردن ابن قودویه پسر نیست، این پدره، توجه کردی؟ پدر اینجا مدفون، پسر علی ظاهر در کاظمیه است. اون طرف شیخان اگر تشریف ببرید قبر علی ابن ابراهیم قمی است که در سال 307 زنده بوده، این طرف قبورش در کنار عرفکرم قبر مرحوم مرزای قمی زکریا ابن آدم که آقا امام هشتم فرمود المأمون عرب دینه و دنیا اینا اصالت هاست، قبور و خطوط و آثار به عنوان اصالت حفظ بشه. این وهابی گراها و وهابی مسلک ها که به این اصالت ها ارزش قائل نیستن، خطاکارانن، اولن جنایتکارانن، ثانیاً که این اصالت ها را از بین ببرن فردا مثل مسیح آیین ما دچار افسانه تاریخ نشویم. بناً علی هذا قبر بکیر در دامغان من دیدم، زراره در سال 150 فوت کرده، امام صادق سلام الله علیه در 148، زراره در 150. در این بیت که بیت اعینه، اعین دو رشته داره، یک رشتهش بکیره یک رشتهش زراره، این بیوت محدثین علما مشایخ در اینجا مشایخ خود را و علمای این بیت را نوشته و کتابهایی که در کتابخانه خود از شیعه و محدثین داشته ذکر کرده، بالاتر سند خود را به این کتابها ذکر کرده. عرض کردم سابقا چاپ نبود، هر کسی میخواست یک روایتی را از کتابی نقل کنه باید ثابت بشود که این کتاب مال آن مؤلفه، یا باید پیش مؤلف بخوانه، یا مؤلف بخوانه، یا مؤلف اجازه بده، یا به سندی به مؤلف برسه. و رضا ایشان بخش عظیمی از کتب شیعه را در اونجا آورده است و سند خود را نسبت به این کتاب ها ذکر کرده. رساله ابو غالب زراری هم مستقلن چاپ شده و هم در ضمن کشکول مرحوم محدث بحرانی چاپ شده، آقایون ببینن این هم یکی از اصول رجال ماست. مرحوم محقق تهرانی، متتبع و محقق تهرانی در کتاب مصفى المقال فی مصنف علم الرجال که بیوگرافی مؤلفین رجال را آورده، در آنجا چنین می‌فرماید، می‌فرماید تعد من الاصول الرجالیه. نگاه کنیم، مشایخ شیعه را میشناسیم، کتابها را میشناسیم، علاوه بزرگان بیت اعین که گاهی در یک عصر 100 تا عالم داشتن، اینها را با میشناسیم. این 6/7 از اصول رجالیه مشیخت الصدوق، مشیخت الصدوق. البته مشیخت و صدوق در آخر من لا یحضره الفقیه هست. ما انشاءالله اگر فرصت باشه یک سری به کتب اربعه خواهیم زد، کتب اربعه را شرح میکنیم یکی پس از دیگری. اینجا اجمالا در باره مشایخ صدوق یا مشیخت و صدوق اجمالا بحث میکنیم. بحث ما چنینه، روش مرحوم کلینی با روش مرحوم صدوق و شیخ طوسی فرق داره. مرحوم کلینی سند را همه را ذکر میکنه، فرض کنید از کتاب مؤلفی نقل میکنه که بین ایشان و مؤلف واسطه هست، از جامع بزنطی میخواد نقل کنه، جامع بزنطی جزء کتب جوامع حدیثی شیعه هست، چه میکنه؟ سند خودش را ذکر میکنه، میگه محمد ابن یحیای عطار قمی، او از استادش احمد ابن محمد ابن خالد گاه ایسا، او از بزنطی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، قشنگ سندش را به مؤلف در صدر نقل میکنی. صد جا هم نقل کنه سندش رو نقل میکنه. محمد ابن یحیای عطار قمی، شیخ کلینی شیخش، ان شیخه احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن محمد ابن عیسای قمی، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. 200 جا این سند هست. ولی مرحوم صدوق دیده کتاب قطور میشه، آمده چه کرده؟ از جامع بزنطی حدیث را نقل میکنه. اول حدیث چه میگه؟ میگه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از کیک کیک تا به امام صادق. خب این سند، این روایت از نظر ظاهر چه شد آقا؟ مرسل شد. چرا؟ باید شیخ یعنی شیخ صدوق سند خودش را به اون کتاب ذکر کنه. اون کتاب از کجا معلوم کتاب بزنطی بوده؟ کتاب ها خطی بوده، مغشوش بوده، باید سندش را به اون کتاب ذکر کنیم. یعنی سندی که ثابت کند که این کتابی که از اون حدیث نقل می کند، این کتاب مال جناب بزنطی بوده، دست نخورده بوده، مبسوس نبوده، مغشوش نبوده، سندش را باید ذکر کنه. ذکر نمی کنه. همه فرض کنید من لا یحضر را ببینیم، اینه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. آدم غیر وارد میگه خب استادش بوده. نه، استادش نبوده. صدوق در 306 به دعای امام زمان متولد شد. پدرش نامه ای نوشت به ناحیه مقدسه، فرزند خواست. نامه آمد بر این که خدا به تو فرزندی روزی خواهد کرد. فرزندی خدا داد در 306. کی فوت کرده؟ در 381. بزنطی من اصحاب الامام رضا و من اصحاب الامام کاظم، معاصر با ابن ابی عمر، کمی عقب تا آقا امام رضا. آقا امام رضا کی فوت کرده؟ 203. ابن ابی عمر کی فوت کرده؟ 217. این مال اون زمانی. بین صدوق و ایشان حتما دو تا شیخ لازمه، محمد ابن یحیای عطار قمی. او هم بلدخه بین صدوق و ایشان دوتا بیشتر لازمه. من اشتباه کردم، بلکه باید 4 نفر واسطه بشه. یک نفر برسونت به کلینی، چون که بین ایشان و کلینی فاصله هست. اول یک شیخ میخواد، یه استاد میخواد به نام ابن ولید. فرض کنید ابن ولید هم از دومی و سومی تا برسد به بزنطی. مرحوم صدوق دیده آقا سر هر روایت این سند را ذکر کنه، یک جلد میشود دو جلد. آمده روایت را اولش احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، سندش را به کتاب در مشیخه ذکر کرده. مشیخه داره میگه کل ما رویته عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، سند من اینه. اینه میگن چی آقا؟ مشیخه. یعنی کتابهایی که از اونها روایت نقل کرده، سندش را در خود کتاب تکرار نکرده، یک جا در مشیخه گفته. ولذا اگر جناب عالی بخواهید در تصحیح این سند کار کنی، با دو جا را نگاه کنی، یکی این سند را صحیح بدونی، یکی دیگر هم سند صدوق را به اون شیخ تصحیح کنی. ولذا یک حافظه کشافی میخواد که انسان بتونه اینها را حفظ کنه، هم سند شیخ را به بزنطی و هم سند بزنطی را تا امام. سند بزنطی تا امام انسان با چشمش میبینه، اما سند صدوق را به بزنطی با چشمش نمیبینه. هی باید مشیخه را مراجعه کنه. ولذا ما یک قائمه، یک جدولی در یکی از درس ها میاریم، میگم سند صدوق به احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی صحیح هست یا ضعیف هست. این قاعده رو حفظ میکنیم، دیگر در روایات گیر نکنیم. بنابراین معنای مشیخ اینه، روایاتی را از کتب نقل کرده، سندش را در خود کتاب ذکر نکرده، سند خودش را در آخر کتاب به عنوان مشیخ آورده. این مشیخ خودش یک کتاب رجالی است. سند صدوق به این کتب از مشیخ معلوم میشه. البته در اینجا هم یه اشکالی هست، گاهی صدوق از کتبی نقل کرده و سند خودش را به این کتب نه در متن گفته و نه در مشیخ، گرفتاری بیشتر شده. آیا این هم راه حلی دارد یا ندارد؟ این راه بحث خواهیم کرد که آیا راه حلی دارد که این مشکلها را حل کنیم یا نه. هفتم و هشتم، یا تنها هشتم بشماریم، بله، مشیخه شیخ طوسی است. همون راه روشی را که مرحوم صدوق رفته، همون راه روش را مرحوم شیخ طوسی رفته. خب شیخ طوسی از یه مش کتاب نقل کرده، دیده هی سندش را به این کتاب ذکر کنه طولانی میشه، تهذیب میشود، تهذیب 10 جلدی میشود، تهذیب 15 جلدی. آمده اول کتاب، معذرت میخوام، اول حدیث اسم مؤلف را برده، محمد ابن احمد ابن ابی نصر بزنطی، اسم بزنطی را برده، سند خودش را به بزنطی کجا ذکر کرده؟ در مشیخه، هم مشیخه تهذیب و هم مشیخه استبصار. البته همون گرفتاری که در صدوق داریم اینجا هم هست. ما اگر بخواهیم بدونیم این روایت صحیح هست یا صحیح نیست، دو جا باید وقت صرف کنیم: یک، سند خود روایت را از بزنطی تا امام، یکی دیگرم بفرمایید، یکی دیگرم از خود شیخ طوسی تا بزنطی. اونی که از بزنطی تا امام در خود تهذیبه، در خود استبصاره، اما از خود شیخ طوسی تا بزنطی او در متن نیست، اون در مشیخ هست. هی تون تون باید به مشیخ سر بزنی، مجال که نیست، ولذا محقق مستنبط باید مشیخ را در یه جدول بنویسه. سند یک بار نگاه کنه، سند شیخ نسبت به کتاب جامع بزنطی صحیح هست، این در یه جدول بنویسه. جدول که باشه دیگه تون تون به اون جدول مراجعه میکنه، دیگه معطل نمیشه، یک بار و دو بار و 10 بار مراجعه میکنه، کم کم میشود برای اون ملکه. البته این جدول ها را ما انشاءالله در درس های آنده استخراج میکنیم و میاریم، و قبل از ما هم استخراج کرده ام. این آن گرفتاری که صدوق درست کرده شیخ هم داره. صدوق از کتب این نقل کرده، سندش را ذکر نکرده، نه در متن و نه در مشیخ. شیخ طوسی رضوان الله علیه از کتبی نقل کرده که سندش را به این کتب نه در متن ذکر کرده و نه در مشیخ. آیا راه حلی دارد یا راه حلی نداره؟ چرا؟ کمکی راه حلی هست. اون کجا؟ سری به رجال شیخ و فهرست شیخ بزنی، ممکنه در اون دو کتاب سند خودش را به کتاب جامع بزنطی مثلا ذکر کرده باشه. ممکنه در مشیخ ذکر نکنه، اما ممکنه در فهرست یا رجال خودش ذکر کرده باشه. از اینجا ما سند شیخ را به جامع بزنطی درک میکنیم، البته اینها را بعدن مشروحن میخونیم. ثم ها هنا کلامون، آیا با این 8 اصل رجالی علم رجال مهرموم شد؟ نه، علم رجال مهرموم نشد. این 8 تا کتب اصیله، بعدن توالا تألیف در علم رجال، حتی تا اونجا که در شیعه حدود 500 کتاب در رجال شیعه و رباط شیعه نوشته شده. 500 تا. البته قسمت اعظم اینها در اختیار ما نیست، قبلی در اختیار ما هست که کم کم اونها را معرفی خواهیم کرد. اون چرا نیست که همینجا علم متوقف شد؟ علم اگر متوقف بشه مات یموت. هر علمی بخواد در حال شکوفایی باشه باید آیندگان روی اون علم کار کنن. خیال نکنید بر اینکه باب تحقیق بسته شد، نه. آیندگان من قول به شما میدهم که بر رجال شیعه بهتر از حالا هم کار کنن. این کارهایی که الان روی رجال شیعه مرحوم آقای بروجردی و دیگران انجام دادن، آیندگان بهتر. هر علمی بخواد در حال تکامل باشه آیندگان باید روش کار کنن. این میره سآل مل فرق بین علم رجال و الفهرس. نجاشی گای میگد لهو تعلیفون فی رجال و لهو تعلیفون فی فهرس. فرق فهرس با رجال چیه؟ و تازه رجال نجاشی رجال است یا فهرسته؟ سالسن فهرست درسته یا فهرست؟ سه سوال. اما سوال اول، حضرت فرق رجال با فهرست این، اگر طبق طبقات نوشته شد یا طبقات روات یا طبقات تابع عصر ائمه هدات. اگر طبق طبقات نوشته شد هذا رجال. توسی از این قبیله، شیخ توسی رجالش طبق ائمه هدات، یا لااقل ائمه هم میزان نباشد طبقات خود روات مطرح باشه، کما اینکه رجال برقی چنینه و رجال کشی هم چنینه. اینها در قید الفبا نیستن، الفبا اینها در قید تاریخ زمانی هستن، یا طبق اصحاب ائمه و اصحاب النبی یا بر طبق تاریخ روا. اگر چنین تنظیم کنیم رجال. و اما اگر نه، بر طبق زمان بندی نیست، میزان زمان بندی رجال نیست، میزان الفباست. از ابراهیم بگیریم در یحیی ختم کنیم، اینه دیگه رجال نمیگن، اینه میگن فهرست. و مال نجاشی فهرسته، چون از ابراهیم گرفته در یحیی مثلا ختم کرده. در گاهی هم خلطهایی داره. اتفاقا خودش در آخر جزء دوم اسم کتابش را فهرست گذارده. ببینید صفحه 8 را بیارید، برای صفحه 35 خط دوم. و اما الفهارس فیکتفا به مجرد ذکر الاصول والمصنفات و مؤلفیها و ذکر الطرق الیها البته به ترتیب ابجد. ولعجل ذالک ترن نجاشی یقول فی حق بعضهم ذکره اصحاب الفهرس و فی بعضهم ذکره اصحاب الرجال و یعید ذالک ما ذکره نفس النجاشی فی مقدمت الجزء الاول من الكتاب. صفحه اول را خوندیم از کتابیشون. و فی اول الجزء الثانی منه حیث یصفه بقوله، یصفه بقوله الجزء الثانی من کتاب فهرس اسماء مصنف شیعه و ذکر طرف من کتابهم یا من کتابهم و القابهم و منازلهم و انصابهم و ما قیل فی کل رجل منهم من مدهن او زن. در اینجا قبل از آن که سؤال سوم را جواب بگیم یه مطلب را یادآور بشیم. اصولا علم رجال سابقا یک علم آمیخته بود، تراجم، انساب، تاریخ، فهرست، همه اینها علم رجال بود. بعدها که گسترش پیدا کرد انساب را جدا کردن، تاریخ را جدا کردن، همه اینها تحت عنوان علم رجال بود. و اوائل بحث اگر خاطرتون باشد عرض کردم در تاریخ نگاری مسلمین پیشگام نیستن، اما در رجال نویسی مسلمین چقدر پیشگامن. قبلی ها در تمدن های قبلی بوده اما رجال به این شکل نبوده. و اما سوال سوم، فهرست بگیم یا فهرست، من تحقیق شخصی در این مورد ندارم، اما مرحوم محقق کلباسی در کتاب سماع المقال که دو جلده، ایشون حق در این که فهرست کلمه یونانی بوده و صحیح این فهرست تا نداره، برزا با دیگه فهرست نجاشی، فهرست شیخ، اللهم که الان بگیم دیگه غلط مشهور بهتر از صحیح نامشهوره. تمام. هفته قبل رجال نجاشی مقداری بحثش ناقص ماند، دیگه به اون بر نمی گردیم، یک تکمیله ای داریم. جناب رجاشی که کتاب تحقیقی شیعه هست، ادعی را در تراجم خودش توصیق کرده. فرض کنید محمد ابن یحیی را عنوان کرده، در خود محمد ابن یحیی توصیف کرده، اما یک ادعا را در تراجم خودش توصیف نکرده. ضمن سخن درباره دیگران اونها را چه کرده؟ توصیف کرده. ولذا این گاهی باعث اشتباه میشه. انسان نگاه میکند به زندگی، فرض کنید یک راوی میبیند نجاشی ذکر کرده اما توصیف نکرده، غافل از اینکه نجاشی این فرد را در زندگانی دیگران به یک مناسبتی توصیف کرده. برای اینکه این نتایج هدر نره، یک جا ما در آخر درس امروز مقداری آوردیم، البته همه را جا نبوده چاپ کنن، کسانی که موثوقن نجاشی اونها را توصیف کرده، اما نه در ضمن تراجمشون، در ضمن غیر تراجمشون ما اینها را جمع کردیم در یک مورد. البته این زحمت میخواد، باید یک کتاب را انسان مطالعه کنه از اول تا آخر تا بتواند 20 چند نفر ثقه ای که در تراجم خود یا عنوان نشده اند و یا عنوان شده ان توصیق نشده ان، اما در ضمن دیگران، در ضمن سخن دیگران توصیق شدن، اینها را جمع کردیم. شما باید اینها را در قائمه ای حفظ کنی، چون به این شکل نیست. ممکنه جناب عالی به کتاب علامه ما مقالی مراجعه کنی، ایشون بفرماید که لم یوثقه النجاشی، و حال اینکه غافل از این که وثقه النجاشی در ضمن ترجمه دیگران، چون به این شکل جمع نشده ما در اینجا جمع کردیم. ببینید، یک احمد ابن عبدالواحد ابن احمد البزاز من مشایخ الثقات الذین روا عن محمد ابن الجنید الاسکافی، ایشون یک جمله ای دارد، از این جمله قانون کلی استفاده شده. حیث قال فی ترجمت ابن الجنید و سمعت شیوخن از ثقات، مظاهرش این است که کسانی که از ابن الجنید سخن گفتن همه اونها پیش من ثقه. هر کجا ما در نجاشی دیدیم که روا عن ابن الجنید، فهمیدیم که این چه بود آقا؟ ثقه بوده، چون یه ضابطه کلی در اختیار ما نهاد. دارد سمعت شیوخن از ثقات یقولون عنه انه کان یقول بالقیاس و اخبرونا این ثقات جمیعا بالاجازه لهم به جمیع کتبه و مصنفاته. اتفاقا احمد ابن عبدالواحد ابن احمد بزاز را در زندگانی خودش توصیق نکرده، اما از این جمله توصیق او هم فهمیده شد. احمد ابن محمد ابن محمد ابن سلیمان زراری ابو غالب و سقه فی ترجمه جعفر ابن محمد ابن مالک الفزاری، ولی این قائمه را ان شاء الله آقایون حفظ میکنن. البته چیزی نیست، 20 چند نفر است، چند بار تکرار کنیم حفظتون هست. گاهی در کتاب های رجال به این نکته اشاره شده و گاهی از این نکته غفلت شده. کلمه آخری که میگیم، ما 8 اصول را به آخر رسوندیم، اصول سوانیه، اما بقیه کتب رجال را باید بخونیم. کیا؟ اونهایی که در قرن 6 علم رجال نوشتن، در قرون بعدی نوشتن و الانم مصدر اینا را بشناسیم. 1. 2 برادر، این ابزار شناسیه. اگر به یک بچه نجار بگه این عرب و رنده است، و عرب و رنده را یاد نمیگیره، بعد عرب و رنده را چه کنه؟ برداره هی بتراشه بتراشه تا یاد بگیره. این کتاب ها را باید خودتون در کتابخانه ها بگیری، 1 بار 2 بار 10 بار مطالعه کنی که با این کتاب ها آشنا